بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارکه فطرت السلیمه هست، در تحقیق معنای عدل الهی در عدل فعلی هستیم و در تحقیق فضل الهی هستیم. بزرگوار علالله مقامه فرمود که معنای فضل در لغت به دو معنا هست. به صورت کلی معنای اول فضل یعنی این که عفو کردن و گذشتن از گناهی که از انسان صادر شده، این یک معنای فضل هست. و معنای دوم فضل به این معنا هست که انسان به درجه‌ای دست پیدا کنه و انسان به نعمتی منعم بشه که عملی که شایسته اون نعمت و لیاقت اون نعمت را داشته باشه از انسان صادر نشده باشه. الانعام علیه به ما لم یعمل ما یقتضی، عملی که اقتضاش اون نعمت باشه از انسان صادر نشده باشه. ابتداءً از راه جود و کرم الهی خدای متعال نعمت را نصیب انسان کنه، مثل نعمت بینایی، نعمت شنوایی، نعمت حلال زاده بودن، که قبل از این که ما درخواست بکنیم و دعا بکنیم از خدای متعال، خدای متعال ابتداءً به ما عطا فرموده. این معنای فضله. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمود که در بادی نظر فضل با عدل الهی اینجور به نظر میاد که سازگار نیست. معنی عدل این بود که خدای متعال اقتضای هر عملی را به اقتضای اون عمل، جزای اون عمل را صادر می فرمود. عملی که از انسان سر می زد، اون عمل اقتضایی که داشت مطابق با اقتضای این عمل، هر جزایی که به انسان می رسید می شد عدل الهی، که خدای متعال جور و ظلم در جزای اعمال نمی فرمود. این را قبلا تحقیق کردیم. در اینجا دو مطلب وجود داره. اول اینکه اقتضا در ذات خدا نیست. خدای متعال در ذات خودش اقتضایی نداره که به این اقتضا نعمتی را به شخصی، به احدی انعام کنه. اینجا پس اقتضا که در ذات خدا نیست. در مخلوق هم اقتضایی نیست. وقتی خلق نشده یک مخلوقی و خدای متعال نعمتی را ابتداعا به این مخلوق عطا میکنه، اینجا اقتضا در این مخلوق نبوده هنوز که این نعمت عطا شده. یا در جایی که یک مخلوق یک گناهی از این صادر شده، اقتضای این گناه، عقوبت این گناه عذابه. اگر از این عقوبت عفو بکنن و بگذرن، این در وادی نظر مخالف با این اقتضا هست، چون یک معنای فضل عفو از گناه بود، عفو از سیئه بود. پس معنی فضل الهی از جمله مشکلات، از جمله مسائل مشکله هست و از جمله اسراری هست که تحقیق این مطلب منتهی میشه به آغاز خلقت، گره میخوره به آفرینش، به آغاز آفرینش، و گره میخوره به مقامات محمد و آل محمد علیه السلام که انشاءالله بهش میرسیم. برای تحقیق این مطلب و رفع این مشکل، شرح این مقام، بزرگوار عدالله مقام این عبارت را فرمود: و هو ان للانسان مقامین، مقاما فی الکون و مقاما فی الشرع. انسان دو مقام داره، دو مرتبه داره، یک مرتبه کونیه داره، یک مرتبه شرعیه داره. مرتبه کونیه، مقام کونی، اون مقامی است که بنابر شرع بزرگان علالله مقامهم، مقامی است که در اون مقام انسان آفریده شده. آغاز آفرینش را میگن مقام کون. یک شخصی قدش کوتاه، یک شخصی قدش بلنده، یک شخصی رنگ پوستش سیاهه، یک شخصی رنگ پوستش سفیده، یک شخصی چاقه، یک شخص لاغره. این در مقام کونه، در مقام آغاز خلقت. مقام شر، مقام عمل بعد از کونه، یعنی وقتی خدا یک انسانی را با یک سری مشخصات کونی آفرید، از این انسان تکلیف میخواد، بازخواست میکنه به اون نعمتهایی که داده. این میشه مقام شرع، مقام تکلیف. پس مقام تکلیف مقام شرع، مقام آغاز خلقت، پیدایش و آفرینش، اول خلق که خدای متعال هر خلقی را از اون نشأت خودش خلق میکنه، این میشه مقام کون، مقام نشأت، مقام کون. مقام تکلیف مقام شرع. میفرماد با توجه به این دو مقام: و الفرد من الاسباب کونیه لشرعیه. فرد از اسباب کونیه است، نه از اسباب شرعیه. چرا از اسباب کونیه است و از اسباب شرعیه نیست؟ یعنی چه از اسباب کونیه است؟ یعنی خدای متعال اون ابتدایی که یک انسانی را خلق میکنه، نعمتهایی که به این انسان عطا میکنه، نعمتها ابتدایی هست، ابتداءً از خدای متعال این نعمتها انعام میشه، بدون سؤال این بنده، بدون دعای این بنده. به حسب ظاهر، به حسب ظاهر بنده هنوز از خدا دعای نکرده، اصلا مطلع نیست بر این نعمتها، اصلا معناش را نمیدانه. ما در آغاز آفرینشمون، در اون وقتی که نوزاد بودیم، جنین بودیم، اصلا معنای دیدن و شنیدن و بویدن را نمی دانستیم، معنای مزه غذا را چشیدن نمی دانستیم، ما هیچ معنای نعمتی از نعمتهای الهی را نمی دانستیم. و خدای متعال ابتدا فرمود به انعام کردن. پس فضل الهی از اسباب کونیه هست، نه از اسباب شرعیه. اسباب شرعیه یعنی چه؟ یعنی در مقام تکلیف. در مقام تکلیف فعلی که از ما سر میزنه از ما جدا نمیشه. وقتی چشم را باز بکنیم ببینیم، میبینیم. نمیشه ببینیم ندیده باشیم، نمیشه کسی دیگر ببینه ما دیده باشیم، باید ما ببینیم تا دیده باشیم. پس در مقام شرع به این معنا اینجور نیست که یک فعلی از یک فاعل کنده بشه. فعل در مقام شرع به معنی کنده شدن یک فعل از فاعل نیست. اگر گناه کردیم باید عقوبتش را ببینیم. اگر که از ما عفو میکنن، باز به یک فعل دیگر از ما عفو میکنن، باز باید یک فعل دیگر از ما صادر بشه که مکافات اون فعل قبل را بکنه. پس در مقام شرع هیچ فعلی از فاعل خودش کنده نمیشه، هیچ فعلی از فاعل خودش جدا نمیشه. این حتمه و حکمه در حکمت الهی. پس فرمود که تا به اینجای مطلب فرض در مقام کونه، یعنی هنوز ما خلق نشده بودیم، آغاز آفرینش خدا چشم داد، گوش داد، زبان داد، اعضا و جواره داد، عقل سلیم داد، ما را الحمدلله مستوی الخلقه خلق کرد، نعوذ بالله ناقص الخلقه یا زاید الخلقه نبودیم، الحمدلله خدا ما را حلالزاده خلق کرد. اینها نعمت‌های در مقام کونه. بعد می‌فرماد لأن المقتدی لشیء ان کان فی نفس الانسان فالجاری علیه یکون به مقتضی العدل. می‌فرماد که اگر مقتضی در نفس ما موجود بود، اون چیزی که جاری می‌شد بر ما به مقتضای عدل بود، به مقتضی عدل الهی بود. ما هنوز در ما اقتضایی در ما نبود، هنوز ما اصلا دعایی نکرده بودیم، درخواستی نداشتیم، ما اصلا سرمون نمیشد نعمل یعنی چه که خدا به ما به عدل خودش رفتار میکنه. پس قبل از این که ما دعا بکنیم، ما طلبی نداشتیم از خدا. قبل از این که اصلا ما بفهمیم درخواستی بکنیم، خدای متعال به ما نعمتهاش رو ارزانی داشت از کرم و لطف خودش، الحمدلله. و اما اذا هیأ الله سبحانه اسبابا خارجیه به حسن تقدیره تقتضی تلک الاسباب حدوث شیء فی هذا الانسان فانما ذلك ليس من عمل هذا الانسان و انما هو من حسن تقدیره سبحانه لهذا العبد. می فرماد اما وقتی که خدای متعال مهیا بکنه یک سری اسباب خارجی را به حسن تقدیرش برای انسان که اون اسباب اقتضا بکنن حدوث شیئی را در انسان، می فرماد که این اسباب از عمل انسان نیست، این اسباب از حسن تقدیر الهی برای این عبده. یعنی چه؟ یعنی که وقتی خدا به ما چشم داد، این چشمی که خدای متعال به ما انعام فرمود، عطا فرمود، لیس من عمل هادر انسان، این چشم از عمل من، از دعای من برای من نعمت داده نشد، قبل از این که من دعا بکنم خدا به من چشم داد. حالا این چشمی که خدا برای من عطا فرمود تقتضی تلک الاسباب حدوث شیء، حالا این چشم باعث دیدن برای من میشه، اقتضای این چشم دیدنه. پس در مقام کن خدا نعمتهای را الحمدلله عطا فرمود، رزق فرمود به ما بدون دعای ما، بدون اینکه ما طلبی از خدا داشته باشیم. حالا هر کدوم از این نعمتها و اسبابی که خدای متعال به ما رزق فرموده، هر کدوم از این اسباب باعث اقتضا یک عملی برای ما میشن، یک فعلی را باعث میشن از دست ما جاری بشه. حالا که چشم داریم، به واسطه این چشم فعل دیدن از ما جاری میشه، به واسطه این گوش فعل شنیدن از ما جاری میشه. پس اقتضای این اسباب این میشه که حادث بشه، حدوث شی بشه در ما، فعل از دست ما جاری بشه. و هو فضله شامل هذا العبد لم يكن عمله و لم يسأله من ربه و لم يطلع عليه و انما اقترانه به هذا العبد من مقتضی التجلی العام و الحکمت العامه فی الایجاد فهو فضل من سبحانه لم يستحقه هذا العبد بالاستحقاق الشرعی و ان کان یقتدیه بالاقتضاء الکونی. می فرماد که این فضلی که خدای متعال به این عبدش عطا فرمود لم یکن عمله، این عبد هنوز عملی ازش سر نزده بود که این نعمت را بهش بدن. این عبد لم یسأل هم ربه، هنوز از پروردگارش درخواستی نکرده بود که این نعمت را بهش بدن. لم یطلع علیه، اصلا خبر نداشته که همچون نعمتی در دنیا هست، اصلا به ذهنش، به خیالش، به اون خیال به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اون خیالی که میگیم نه اون خیالی هست که یکی از مشاعر ماست، اصلا در وجود خودش از معنای دیدن و شنیدن و سخن گفتن و چشیدن و سایر نعمتها اصلا خبری نداشت، اصلا نمیدانست نعمت یعنی چه که از خدا درخواست کنیم. و انما اقترانه به هذا العبد، اما اقتران این نعمتها به این بنده من مختز تجلی العام و حکمت العامه فی الایجاب، از اقتضای تجلی عام بود، از اقتضای حکمت الهی بود در ایجاد. یعنی حکمت داشت خدا اینها را به ما داد، اقتضای حکمت الهی بود، اقتضا در ذات خدا نبود. داریم کم کم به جوابها دست پیدا میکنیم. اقتضا در ذات خدا چه بود؟ هیچ اقتضایی نبود. اقتضا هنوز در من هم نبود، در مقام کون اقتضایی در من نبود که من دعا، مثلا من نبودم که اقتضایی داشته باشم. اقتضا در کجا بود؟ اقتضا در حکمت الهی بود. حکمت الهی اقتضاش چه بود؟ حکمت الهی اقتضاش این بود: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. اقتضای حکمت الهی این بود که محمد و آل محمد علیه السلام به مقام نورانیت شناخته بشن. اقتضای حکمت الهی این بود که محمد و آل محمد علیه السلام به مقام نورانیتشون، به مقام ربوبیتشون خدمت کرده بشن. می فرماد به نام و بدالله، لولانا ما و بدالله، به واسطه ما خدا عبادت کرده میشید، اگر ما نبودیم خدا عبادت کرده نمیشد. می فرماد که در امتهای گذشته این عبارت خیلی سنگینه و خیلی عجیبه. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می فرماد، می فرماد وقتی کتاب ارشاد را می خوانیم، در کتاب ارشاد اینجور نوشتن که هر کدام از امتهای گذشته بر حسب اون خلق‌وخویی که داشتن، بر حسب اون ذهنیتی که داشتن، بر حسب اون استعدادی که داشتن، انبیاء علیهم السلام متناسب با استعداد اون امت مبعوث می شدن. مثلا یک امتی اقتضاش این بود که پیغمبر مبعوث بر اینها غضبناک باشه. رشدشون در این بود که پیغمبر مبعوث به اینها پیغمبر غضوب باشه، مثل حضرت موسی علیه السلام. اینقدر سخت حضرت جنگ میکرد که میفرماد که حتی حضرت زنها را هم میکشت. میفرماد زنها، حضرت میفرماد عقل اینها هم میرسه حجت چیه، حق چیه و باطل چی هست، ازشون عذر نمیپذیرفت، زنها را میکشت. به این شدت جنگ میکرد برخلاف پیغمبر ما صلی الله علیه و آله. دستور حضرت این بود زنها را نکشن، اسیر کنن. در مقابل حضرت عیسی علیه السلام چقدر حضرت سرجو بود. میفرمان اگر به یک طرف به گونه شما سیلی زدن، طرف دیگر را هم بگیرید که سیلی بزنن. می‌فرماد اقتضای اون زمان، استعداد این مردم این بود که پیغمبر اینها نرم باشه، صلح‌جو باشه، مثل امام حسن صلوات الله علیه و حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه. در کتاب ارشاد اینجور می‌فرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، می‌فرماد این ظاهر قضیه است، حقیقت این، حقیقت قضیه برخلاف این ظاهر است. مرحوم آقای کرمانی علی الله مقام این عبارت را فرمودن برای اهل ظاهر فرمودن، برای ذهنهای فصلی فرمودن که یک مقدار به مطلب نزدیک بشن، ولی حق مطلب این نیست. حق مطلب چیه؟ می فرماد که هر کدوم از انبیای الهی علیهم السلام یک اخلاق خاصی داشتن، یک طبیعت خاصی داشتن، و خدا امتها را متناسب با انبیا می آفرید. پس انبیا برای امتها نیامدن، امتها برای انبیا آفریده شدن. چون حضرت موسی علیه السلام این طبیعت خاص را داشت، خدا یک همچه امتی داد به حضرت موسی که متناسب با طبیعت موسوی باشه. چون حضرت عیسی علیه السلام این طبیعت خاص را داشت، خدا یک امتی آفرید که متناسب با طبیعت عیسوی باشه. پس در اینجا می فرماد اقتضای حکمت الهی این بود که این نعمتها را به ما دادند. به ما نعمت دادن برای اینکه خادم محمد و آل محمد علیهم السلام باشیم، خادم در دولت محمد و آل محمد علیهم السلام باشیم. در اون موعظه مبارکه میفرماند مرحوم آقای همدانی از الله نمام، گفتم هر کدوم از این عبارات رو اگر بخوام یاد بگیریم، هر عبارتی را از بزرگان بخوام، هر جایی بخوام یاد بگیریم، اگر حقش را بخوام یاد بگیریم، به واسطه این بزرگوار از الله مقامه میتوانیم بفهمیم. میفرماد حتی این کفاری که الان در دنیا نفس میکشن، از نعمتهای خدا اتضاق میکنن. میفرماد گمان نکنه همینجور خدا عبس عبس اینها را آفریده، همینجور اینها بچرن ارتضاق بکنن. در اونجا میفرماد اگر یک گل قراره که به این آب برسه، این گل اینجا رویش پیدا بکنه، هزار تا خار هم از کنار این ارتضاق میکنن. این خارهایی که آفریده شدن به خاطر این گل آفریده شدن، به خاطر وجود مؤمنین آفریده شدن. دست مؤمنین صنعتها برسانن، خدمتگزار دولت امام زمانن. همین کفار و منافقین اگرچه به حسب شرعی مخالف امامن، ولی به حسب کونی خادم دولت امام زمانن در مقام کونش. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد که اقتضای حکمت الهی این بود، اقتضای حکمت الهی این بود خدای متعال این نعمتهایی که به تک تک ما ارزانی داشت رزق فرمود، بدون طلبی که از خدا داشته باشی، بدون دعایی که کرده باشی، حتی این نعمتها را سرمون هم نمیشد. یعنی چه؟ خدا ابتداعا به ما مرحمت فرمود به فضل خودش. میفرماد فضل خدا یعنی محمد صلی الله علیه و آله به برکت این بزرگوار. من مقتضى تجلد العام و الحکمت العامه فی الایجاد، پس به فضل این بزرگواران خدا همه را نعمت دار کرد، صاحب نعمت کرد، به همه انعام فرمود به خلقش. فهو فضل من سبحانه، این فضل الهی لم یستحقه هذا العبد، این بنده استحقاق این نعمت را نداشت. از تصدق سر یک آقای دیگر این را نعمت دارش کردن، این را خلعتش دادن. لم یستحقه هذا العبد بالاستحقاق الشرعی و ان کان یقتضیه بالاقتضاء الکونی، اگرچه میفرماد اقتضاء کونی این بود که این نعمت را بهش بدن. اقتضاء کونی این هست که در این دولت امام زمان صلوات الله علیه الان وقت شب باشه. چرا قصر خلافت شد؟ چرا نور ولایت در پس پرده های ابر، ابرهای دوران غیبت پنهان شد؟ نور ولایت امام علیه السلام. می فرماد همین قصر خلافت نعمت برای اهل ایمان. اگر این قصر خلافت نمیشد، مؤمنین طاقت مقابله مستقیم با انوار آفتاب ولایت را نداشتند. ما در زیر حکم امام علیه السلام بنیه های ضعیف ما میسوخت، ما طاقت حکم امام علیه السلام را نداشتیم. میفرماد قصر خلافت نعمت برای اهل ایمانه. این قصر خلافت واقع شد، این ابرها آمد مثل فصل بهار که در پس این ابرها آفتاب بتابه تا کم کم بنیه ها طاقت بیاره، بنیه ها قوی بشه. و امکان یقتدیه بالاقتضاء کونی، اگرچه در اقتضاء کونی اقتضاء رو میکرد، همین جوری که الان کفار و منافقین به اقتضاء کونی خدمتگزار دولت امام زمان صلوات الله علیه، اگرچه به اقتضاء شرعی مستحق یک نعمت از نعمتهای الهی نیستن. فالفضل هو امداد زائد کونی، می فرماد پس فضل یعنی مدد رساندن زائد کونی، یعنی چیزی که زیادتی برای این بنده هست، استحقاقش را نداشته، ولی به حکمت الهی این نعمت را، این مدد را به این رسانیدن، چون یک قرضی، یک هدفی از این نعمت داشتن. و اما فی اصل ایجاد فلا یعقل حصول و شیء لشیء الا بالمقتضی. می فرمان اما در اصل ایجاد، در اون حکم اولی اصلی، معقول نیست که شیئی برای شیئی حاصل بشه مگر به مقتضی. یعنی این که این نعمتهای کهنه که خدای متعال عطا فرمود اینجور نیست عبس باشه، بی اختزا باشه، اختزا داره، ولی اختزاش این بنده نیست، اختزاش این بنده ضعیف گناهکار نیست. اختزای این نعمت چیه؟ اختزای این نعمت فضل خداست، رحمت خداست. و به فضل الله و رحمته فلیفرح المؤمنون. می فرماد فضل خدا یعنی محمد صلی الله علیه و آله، رحمت خدا یعنی امیر المؤمنین صلوات الله علیه. این بنده استحقابش را نداشت، مقتضی در این نیست، مقتضی در محمد و علی بود صلوات الله علیه ما و آله ما. از تصدق سر اون بزرگواران بود، یک دنیا، یک جهان، یک خلقت دارن زندگی میکنن، خلق شدن، مخلوق شدن. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. میفرماد این حکم اصلی اینه، اگر که آیه قرآن بگوی پیغمبر خدا به شما اعتنایی نداره اگر دعای شما نباشه، یعنی اگر هیچ اختزا نباشه، هیچ حکمت نباشه، خدا خلقی خلق نمیکنه، یک فایده داره این خلقت. و ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. آیه قرآن خدا تغییر نمیده قومی را تا اینکه خود این قوم تغییر بکنن، یعنی اختزا در ذات خدا نیست، اختزا در خلقه. ولی خود این بنده هم مقتضی این نعمت نیست، مقتضی این نعمت حکمت خداست، فضل خداست، رحمت خداست. فلا یعقد الفضل فی ایجاد الکون ابدا، و اما فی الشرع فالفضل من سبحانه شامل لکل احد من الناس کافرهم و مؤمنهم. می فرماد پس در نتیجه الان عبارت می فرماد متناقض با عبارت قبل به حسب ظاهر، ولی به برکت مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تک تک این عبارات الحمدلله فهمیده میشه. میفرماد پس معقول نیست فضل در کون ابدا، فضل خدا در شرع. قبلا فرمود فضل در شرع نیست، در کونه. اینجا میفرماد فضل لا یوقد الفضل فی ایجاد الکون، فضل در کون نیست، در شرع. دقیقا عکس عبارت قبل یعنی چی؟ عبارت قبل که فرمود فضل در کون نه در شرع، یعنی این که خدای متعال قبل از این که این بنده را خلق بکنه، این بنده دعایی بکنه، استحقاق داشته باشه، خدا به این بنده نعمت داد. نعمتهایی که داد به این بنده، بنده به واسطه این نعمتها توانست افعالی را از دست خودش جاری کنه، به واسطه چشم نعمت خدا توانست ببینه، به واسطه گوشی که نعمت خدا بود توانست بشنوه. پس این فضل در مقام کونه. اما اینجا باز می فرماد فضل در مقام کون نیست، در مقام شرع. این یعنی چه؟ یعنی اگر خدا به این بنده فضل عطا کرد، اگر خدا به این بنده چشم داد، نه به خاطر این که ببینه، به خاطر دیدن چشم نداد، به خاطر این که حق را ببینه، شرع را ببینه، به خاطر این که نور آل محمد علیه السلام را ببینه. خدا اگر گوش داد، گوش نداد که بره باش آهنگ بشنوه، گوش نداد که بره باش هرزگی کنه، دهان نداد که هر حرفی از زبانش خارج کنه، گوش داد، زبان داد، دهان داد، اعضا داد، جوارح داد، نه برای کون، نه برای همین ایجاد شدن، برای خدمت کردن، برای شرع، برای تکلیف دادن، تکلیف کشیدن. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، برای عبادت، برای معرفت. فلا یعقد الفضل فی ایجاد الکون ابدا، و اما فی الشرع فالفضل من سبحانه شامل لکل احد من الناس کافرهم و مؤمنهم. پس خدا این فضل را عطا کرد به خاطر عبادت، به خاطر عبودیت محمد و آدم محمد علیه السلام. و چه می فرماید؟ می فرماید فالفضل من سبحانه شامل لکل احد من الناس کافرهم و مؤمنهم. فضل خدا شامل همه مردمه، چه کافر باشن چه مؤمن. خدا به کفار هم گوش داده، دست داده، زبان داده، بینی داده، اعضا داده، جوارح داده. چرا به کفار داده؟ به خاطر اینکه کفر بورزن. چه میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه؟ میفرماد اگر یک انسان حکیمی به دست خودش یک دشمنی را بسازه، یک شیعی را بسازه، دشمن با خودش باشه که پیوسته بر این شیعه پیوسته بر این حکیم ناسزا بگه، بد بگه، خلاف رفتار بکنه، این عوض خدمت این دشمن. خدا کفار را به خاطر کافر بودنشون خلق نکرده، خدا را کفار را به خاطر مؤمنین خلق کرده. خدا کفار را به خاطر محمد و آل محمد علیه السلام خلق کرده، پس به خاطر این بزرگواران به اینها نعمت میده. از تصدق سر این بزرگواران اینها مرزوقن، دنیای اینها آباده. الم تسمع قوله سبحانه لو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه. آیه قرآنه. اگر خدا قرار باشه در این دنیا به عدالت رفتار کنه، مردم را به گناهشون بگیره، ما ترک علیها من دابه، یک لحظه یک جنبنده روی این زمین نمیتوانه به جنبه. از تصدق سر امام زمان صلوات الله علیه زندگی میکنه، چه مؤمنش چه کافرش. و قال لولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. آیه دیگر میفرماد اگر خدا دفع نمیکرد بعضی مردم را به واسطه بعضی دیگر، این زمین فاسد میشد، ولی خدا صاحب فضل بر عالمیان. پس پیوسته فضل خدا شامل همه مردم، چه مؤمن باشن چه کافر باشن در این دنیا. از تصدق سر فضل خدا، رحمت خدا. ولولا فضل الله على الناس لهلك الناس جميعا بسيئات اعمالهم ولم يمهلوا طرفة عين ابدا. اگر فضل خدا نبود در این دنیا، یک نکته داره این عبارت، نکتهش را بگیم انشاءالله، بقیهش باشه در یک فرصت دیگر اگر زنده باشه و امام علیه السلام توفیق بدن. ترجمه عبارت این هست، می فرماد اگر فضل خدا نباشه بر مردم در این دنیا، تمام مردم به سیئات گناهانشون هلاک میشه و یک لحظه بهشون مهلت داده نمیشه. یک نکته ظریف، یک عبارت خیلی لطیف داره این بیان، باز مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می فرماد، می فرماد که کلیت مطلب اینه، خدای متعال در دنیا با کفار به فضلش رفتار میکنه، ولی با مؤمنی به عدلش رفتار میکنه. برای همین انقدر دنیای کافرین آباده، دنیای مؤمنین خرابه. البدا موکدان بده انبیا، چون میخواد در اینجا باشون تصفیه حساب کنه، چون دادار فانیه نمیخواد به اون طرف کشیده بشه. ولی مال کافر حساب کشی اون طرفه، میخواد در این دنیا هی مهلت داده بشه، هی گناه بکنه عذابش بیشتر بشه، مهلت داده بشه خدمت بکنه برای مؤمنین، خودش خبر نداره. ولی در آخرت بالعکس کلیتن، خدا در آخرت با اهل کفر به عدلش رفتار میکنه، ولی با مؤمن به فضلش رفتار میکنه. اون عبارت، اون دعایی که میخوانیم، اللهم عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. و صلی الله علی محمد و آله.